خب میدونید معمولاً وقتی ما درباره مفهومی مثل عدالت حرف میزنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت یه جور دقت ریاضیوار.
آره، دقیقاً مثل یه معادله ساده و کاملاً بی‌نقص.
بله، یه معادله‌ای که میگه خب شما یه جرمی مرتکب میشید، قانون برای اون جرم یه مجازات مشخصی تعیین کرده و قاضی هم خیلی قاطع چکش رو میکوبه و میگه حکم اینه.
اوه، یه سیستم علت و معلولی کاملا سیاه‌سفید.
درسته. و راستش این ساختار به ما احساس امنیت میده، میدونید؟ چون ما دوست داریم جهان اطرافمون قابل پیش بینی باشه. اما وقتی وارد دنیای متون مقدس و الهیات باستانی میشید، ناگهان این معادله های دقیق کلن به هم میریزن.
دقیقاً، و با یه منظره روبرو میشیم که به شدت پیچیده و پر از تناقضای ظاهریه.
همون منظره ای که امروز تو این بررسی عمیق قرار مستقیما بریم تو دلش. ما امروز یادداشت ها و تدریس های فوق العاده مشکافانه دکتر جان اسوالت رو روی میز داریم،
که البته تمرکزش روی فصول 49 تا 51 از کتاب باستانی اشیا است.
بله، و مأموریت ما تو این کاوش برای شما که دارید گوش میدید اینه که بفهمیم چطور یه متن تاریخی، متنی که ظاهراً فقط یه گزارش ساده از آزادی یه قوم اسیر از دست امپراتوری بابل، یهو تغییر مسیر میده.
و تبدیل میشه به یه معمای عظیم ادبی و الهیاتی، معمای درباره هویت، ماهیت عدالت و در نهایت اصلاً مکانیزم نجات انسان.
دقیقاً. پس بیایید با این سوال بنیادین شروع کنیم. وقتی کسی خطای بزرگی میکنه، آیا اصلا از نظر منطقی ممکنه که بدون متلاشی کردن مفهوم عدالت اون آدمو بخشید؟
خب این دقیقاً همون نقطه استحکاکیه که اسوالت تو تحلیلاش انگوش میذاره روش. ببینید، وقتی شما فصول قبلی اشعیا رو میخونید، یعنی فصول 41 تا 48
که بیشتر درباره همون تبعید و ایناست، درسته؟
بله، تمرکز متن کاملا روی وعده تاریخی و ملموسه، اینکه خداوند قوم اسرائیل رو که تو تبعید امپراتوری بابل هستن آزاد میکنه. بابل سقوط میکنه و اونا به خونه‌هاشون برمیگردن.
خب این که خیلی هم عالیه، یه پایان خوش
به نظر میاد. اما اسوالت اینجا تأمل میکنه. اون میگه این آزادی فیزیکی در واقع یه بحران الهیاتی خیلی بزرگتر رو پنهان کرده.
چه بحرانی؟
خب فرض کنیم اونا از بابل آزاد شدن و به سرزمینشون برگشتن، اما تکلیف اون حجم عظیم از گناهان، بی‌عدالتی‌ها و خطاهایی که اصلا از همون اول باعث این تبعید شد چی میشه؟
آهان، یعنی علت اصلی تبعید.
دقیقاً، یه خدای عادل نمیتونه صرفاً چشماش رو ببنده، پرونده رو قایم کنه زیر فرش و بگه خب گذشته ها گذشته، بیایید وامونود کنیم اتفاقی نیفتاده.
بله، چون راستش این کار کل سیستم اخلاقی هستی رو از هم میپاشه. یعنی شما تصور کنید توی دادگاه نشستید، یه مجرم با جرایم سنگین تو جایگاه ایستاده و منتظر حکمه. بعد ناگهان قاضی لبخند میزنه و میگه ببین، چون من تو رو خیلی دوست دارم و دلم برات میسوزه، تمام جرایمت رو نادیده میگیرم، تو آزادی.
که تو فیلمای رمانتیک شاید قشنگ باشه.
رو پاشی قانونه. اگه خدا تو جایگاه قاضی کیهانی بخواد سیستم علت و معلول رو فقط به خاطر احساسات متوقف کنه، پایه‌های اخلاقی کل جهان فرو میریزه. مجرم باید تاوان بده.
100%. و به همین دلیله که از فصل 49 به بعد متن اشعیا یه چرخش حیرت انگیز داره. یعنی دکتر اسوالت نشون میده که ناگهان از این فصل نام بابل به طور کامل از متن ناپدید میشه.
صبر کنید، اصلا اسمی از بابل نمیاد؟
اصلا دیگه هیچ اشاره‌ای به این امپراتوری قدرتمند فیزیکی نمیشه.
چرا آخه؟ کل دغدغه فصول قبلی همین بابل بود که.
چون متن داره از یه سطح سیاسی و جغرافیایی عبور میکنه به سمت یه بحران خیلی عمیق‌تر درونی. مشکل اصلی دیوارای بابل یا ارتش اونا نیست.
پس مشکل چیه؟
مشکل اصلی اون بیگانگی عمیقه، اون تاریکی درونی و اسارتیه که خود این قوم با اعمالشون برای خودشون ساختن. بابل فقط یه نمود فیزیکی از یه وضعیت وخیم روحانی بود.
واو، یعنی زندان واقعی درون خودشون بوده.
دقیقاً. اما حالا که بابل از داستان حذف شده، ما میمونیم و این معمای بزرگ،
چطور میشه انسانی رو که تو تاریکی اعمال خودش غرق شده نجات داد بی اینکه قانون عدالت نقض بشه؟
پس ما عملاً رسیدیم به یه بنبست الهیاتی. یعنی از یه طرف قوم اونقدر تو گناهانشون فرو رفتن که مطلقاً توانایی نجات خودشون رو ندارن. و از طرف دیگه خدا هم نمیتونه قوانین کیهانی عدالت رو بشکنه و بدون تاوان اونا رو تبرئه کنه. پس کی قراره این صورت حساب سنگین رو پرداخت کنه؟
اینجاست که توی یادداشت‌های دکتر آزوالت ما با ورود یه شخصیت کاملا جدید و مرموز روبرو میشیم. تو فصل 49 متنی داریم که توش خدا میگه تو خادم من اسرائیل هستی.
راستش من وقتی این قسمت رو میخوندم به شدت گیج شدم.
چرا؟
چون تو فصول قبلی مخصوصا فصل 42 همین اسرائیل با کلماتی توصیف شده که نشون دهنده اوج حقارته. یعنی اونجا میگه اسرائیل یه قوم کور و کره، قومی که غارت شده و توی زندان تاریک گیر افتاده.
بله، توصیف خیلی تاریکیه.
ولی ناگهان تو فصل 49 این خادم جدید مثل یه تیر سیطلیافته توصیف میشه یا یه شمشیر تیز تو دست خداوند که مأموریت داره خود اسرائیل رو به خدا برگردونه. خب آخه چطور ممکنه یه فرد کور و کر تو زندان چطور میتونه شمشیر تیز نجات بخش باشه؟ مگه یه فرد نابینا میتونه راهنمای بقیه نابینایان بشه؟ این تناقض اصلا جور در نمیاد.
میدونید این دقیقاً همون بحران هویتیه که نویسنده باستانی قصد داشته خواننده رو باهاش درگیر کنه. یعنی شما نمیتونید همزمان هم بیمار به مرگ باشید، همون جراح متخصصی که قرار خودتون رو عمل کنه.
دقیقاً. پس جواب چیه؟
دکتر اسفالت این گره رو با ارجاع به یه مفهوم باستانی باز میکنه. اون توضیح میده که این خادم جدید که تو فصل 49 معرفی میشه در واقع خود ملت اسرائیل با تمام اون نقصها و شکستهاشون نیست.
پس کیه؟
این مفهوم اسرائیل ایدئاله. ببینید تو الهیات باستانی خاورمیانه این ایده وجود داشت که یه فرد، مثلا یه پادشاه یا یه نماینده کامل، میتونه تمامیت و هویت یه قوم رو تو خودش تجمیع کنه.
آهان، همون شخصیتی که تو سنت الهیاتی بهش میگن مسیح.
دقیقاً. مسیح به عنوان یه نماینده تامل اختیار میاد تا کاری را انجام بده که کل ملت تو طول قرنها نتونستن انجام بدن. او نابینا نیست. او نماینده کاملاً بینا، شنوا و وفادار خدا روی زمینه.
خب پس این خادم یه جور سفیر بی‌نقصه. کسی که بار مسئولیت و هویت یه ملت شکست خورده رو به تنهایی به دوش میکشه تا اون مأموریت ناتمام رو به سرانجام برسونه.
بله، و میدونید جالب ترش چیه؟ مأموریت او فقط محدود به تعمیر گذشته این قوم نیست.
منظورتون چیه؟
تو آیه 6 از همین فصل 49 یه جمله کلیدی هست. خدا به این خادم ایدئال میگه اینکه فقط قوم یعقوب رو برگردانی و اسرائیل رو نجات بدی برای تو کار بسیار کوچکیه.
واو، یعنی نجات یه ملت کامل برای ناجی کار کوچکی توصیف شده؟
دقیقاً. خدا در ادامه میگه من تو رو نوری برای تمام ملت‌ها خواهم ساخت تا نجات من به دورترین نقاط زمین برسه. اینجا وسعت دید متن یهو از یه مرز جغرافیایی تو خاورمیانه بست پیدا میکنه به یه مقیاس جهانی و اصلا کیهانی.
بسیار خوب. پس ما الان یه سفیر کیهانی و قدرتمند داریم که قراره نه تنها یه قوم بلکه تمام بشریت رو از این بنبست علت و معلولی نجات بده. خب منطق به من میگه وقتی چنین ناجی با شکوهی معرفی میشه ما باید بلافاصله شاهد جشن و پایکوبی مردمی باشیم که سالها منتظر این لحظه بودن. یعنی انتظار داریم بریزن تو خیابونها.
ولی حدس میزنم دیدید که اینطور نیست.
اصلاً یادداشت‌های اسوالت نشون میده که واکنش‌ها به شدت متناقض و شوکه کننده است.
دوگانگی این واکنش‌ها بی‌نظیره. ببینید از یه طرف ما واکنش کیهان و طبیعت رو داریم. تو آیه 13 میخونیم که تمام طبیعت از شادی منفجر میشه. آسمان‌ها آواز میخونن، کوه‌ها فریاد شادی سر میدن.
یه تصویر کاملا حماسی.
بله، و اینجا دکتر اسفالت یه ارتباط متنی درخشان رو بهمون یادآوری میکنه. اون میگه برگردید به فصل اول اشعیا. اونجا وقتی خدا میخواست قومش رو به خاطر گناهانشون محاکمه کنه، آسمان و زمین رو به عنوان هیئت منصفه احضار کرد.
آها، تا شاهد اون بی‌عدالتی ها باشن.
دقیقاً. و حالا تو فصل 49 همون هیئت منصفه کیهانی که شاهد سقوط بودن، دارن حکم تبریعه و پیروزی نهایی رو که توسط این خادم به دست اومده جشن میگیرن.
این خیلی شبیه حرفای پولسه، درسته؟
آفرین، این دقیقاً ریشه همون تفکریه که قرنها بعد پولس تو نامش به رومیان استفاده میکنه. اونجا که میگه تمام طبیعت به خاطر گناهان بشر در حال ناله و درد زایمانه و منتظر روز رهایی فرزندان خداست.
تصویر کوهایی که مثل هیئت منصفه دارن جشن میگیرن واقعا سینماییه. اما بخش عجیب ماجرا واکنش خود مردمه.
بله، آیه 14.
درسته، دقیقا یه آیه بعد از اون جشن کیهانی، مردم به جای اینکه شادی کنن برمیگردن میگن خداوند مرا ترک کرده و مرا کاملا فراموش کرده است.
یعنی تو اوج شادی جهان اونا تو تاریکی خودشون غرقن.
بله، میدونید وقتی این رو میخوندم یاد چی افتادم؟ یاد یه بیماری که تو تخت بیمارستان نشسته، کلی دستگاه بهش وصله و داره با گریه شکایت میکنه که پزشکم منو رها کرده تا تنها بمیرم. در حالی که درست تو همون لحظه تو راهروی بیرون اتاقش تمام کادر درمان دارن همدیگر رو بغل میکنن و جشن میگیرن چون بالاخره داروی قطعی بیماریش رو کشف کردن، اون کور بودن قوم که تو فصل 42 گفتیم دقیقاً همینجاست. اونا مطلقاً تصویر بزرگتر رو نمی‌بینن.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. و می‌دونید این احساس رها شدگی با اینکه ناشی از ندیدن تصویر بزرگتره، اما برای اون مردم تو تبعید یه واقعیت روانشناختی به شدت دردناک بود.
یعنی واقعاً می‌ترسیدن.
خیلی زیاد. ببینید بابل فقط یه شهر نبود. بابل یه ماشین خرد کننده هویت بود. استراتژی اونا این بود که اقوام مغلوب رو جابجا می‌کردن تا زبان، فرهنگ و دینشون رو ازشون بگیرن.
یه جور همسانسازی اجباری.
دقیقاً. بزرگترین کابوس این تبعیدیا این بود که تو عرض یه نسل کاملاً تو فرهنگ بابلی حذف بشن و نام اسرائیل برای همیشه از صفحه تاریخ محو بشه. فکر میکردن داستانشون تموم شده.
پس خدا چطور به این ترس عمیق و فلج کننده جواب میده؟
با یه سری استعاره‌های به شدت انسانی و احساسی.
آره، و این استعاره‌ها اونقدر عاطفی هستن که اصلاً ساختار خشک یه متن الهیاتی رو میشکنن. یعنی خدا به جای یه سخنرانی منطقی یه سوال احساسی میپرسه. میگه آیا ممکنه یه مادر شیرده نوزادی رو که تو آغوش داره فراموش کنه؟
و بعد جواب میده حتی اگه اون مادر فراموش کنه من تو رو فراموش نمی کنم.
و بعد از اون این قسمتش برای من خیلی جالب بود. تصویر خالکوبی رو به کار میبره. میگه من نام تو رو بر کف دستانم حک کردم.
یه تصویر خیلی ملموس.
دقیقاً. شما خالکوبی روی کف دست رو تصور کنید، جایی که با هر حرکتی مستقیماً جلوی چشم شماست و پاکم نمیشه، یعنی محال از دایره توجه من خارج بشید.
و علاوه بر این دلداری عاطفی، خدا یه وعده‌ای میده که کاملاً برخلاف معادلات جامعه شناختی اون زمانه. خدا وعده یه انفجار جمعیتی رو میده.
انفجار جمعیتی تو تبعید؟
بله، میگه فرزندانتون اونقدر زیاد میشن که زمین سرزمینتون براشون تنگ میشه و باید گسترش پیدا کنید.
اسفالت میگه اگه به تاریخ نگاه کنیم اتفاق شگفت انگیزی افتاده. این مردم برخلاف خیلی از اقوام باستانی تو بابل حل نشدن.
چهار طول کشید کلن؟
اونا فقط حدود 45 سال، یعنی چیزی حدود یک نسل و نیم تون امپراتوری موندن و در نهایت هویتشون رو حفظ کردن و برگشتن. این تو برابر سیستم همسانسازی بابل یه معجزه تاریخی بود.
ولی انگار این وعده ها برای خاموش کردن بهانه‌جویی انسان کافی نیست. چون تو فصل 50 میبینیم که مردم یه ادعای حقوقی عجیب و غریب مطرح میکنن.
بله، ادعاهای طلاق و فروش.
دقیقاً. اسفالت نشون میده که مردم برای توجیه وضعیت خودشون میگفتن خدا ما را طلاق داده، یا حتی بدتر میگفتن خدا ورشکست شده و برای پرداخت بدهیهاش ما را به عنوان برده فروخته به طلبکاراش.
یعنی میخواستن تبعیدشون رو بندازن گردن ضعف خدا. میخواستن بگن خدا مجبور شد ما را تو این شرایط رها کنه.
خب پاسخ خدا به این ادعا چیه؟
پاسخ خدا یه شاهکار حقوقیه. خدا میگه بسیار خوب، اگه من مادر شما رو طلاق دادم، کو برگه طلاق؟ اون رو به من نشون بدید. یا به کدوم طلبکار شما رو فروختم؟ من که به کسی بدهکار نیستم.
پس پیام پنهان این سوالات کنایه‌آمیز اینه که هیچ نیروی خارجی من رو مجبور نکرده.
دقیقاً. هیچ امپراتوری قدرتمندی مثل بابل خدا رو مجبور نکرده. خدا میگه من ضعیف نشدم. من با اراده کامل خودم و منحصراً به خاطر گناهان خود شما اجازه دادم این تبعید رخ بده. و نتیجه گیری منطقی این حرف خیلی مهمه. خدایی که اونقدر قدرتمنده که با اراده کامل شما رو به تبعید میفرسته، با همون آزادی و اراده هم میتونه شما رو برگردونه. او اسیر ماشین نظامی بابل نیست.
خب پس خدا کنترل کامل اوضاع رو تو دست داره. اما صبر کنید، این استدلال ما رو برمیگردونه دقیقاً به همون دیوار بتونی بزرگی که اول صحبتامون بهش خوردیم.
کدوم دیوار؟
همون سیستم علت و معلول. اگه خدا با اراده خودش اونا رو به خاطر جرایمشون مجازات کرده و حالا با اراده خودش میخواد اونا رو برگردونه، پس اون دادگاه چی میشه؟ اگه قرار عدالتی اجرا بشه، کی تاوان این گناهان رو میده؟ ما که نمیتونیم قانون رو دور بزنیم.
و این هسته مرکزی و نقطه اوج تدریس دکتر اوسوالته. متن اشعیا برای جواب به این سوال دوباره نور رو میندازه روی همون خادم مرموز.
تو همون فصل 50
بعد آیات 4-9. اینجا ما سومین توصیف از خادم رو میخونیم. او کسیه که گوشی شنوا داره و برخلاف قوم که سرکشی کردن، او کاملا اطاعت میکنه. اما به جای پاداش به طرز تکان دهنده رنج میکشه.
یه رنج ناعادلانه؟
یه رنج ناعادلانه و کاملا داوطلبانه است. متن میگه این خادم میگه من پشت خود را به کسانی دادم که مرا میزدند و صورتم را از کسانی که به من آبدهان میانداختند نپوشاندند. اون آگاهانه این تحقیر رو میپذیره.
ولی چرا آخه؟ چرا یه خادم بی‌نقص باید همچین رنج رو تحمل کنه؟
کلید ماجرا تو آیه 10 همون فصله. توی اتفاق بی‌نظیر تو ادبیات عبری، شاعر با استفاده از تکنیک توازی اطاعت از صدای این خادم رنج کشیده را دقیقاً معادل ترسیدن از خداوند قرار میده.
یعنی خادم رو با خدا برابر میدونه؟
بله. این خادم انسانی تو جایگاهی کاملاً برابر با یهوه میشینه. او صرفاً یه پیامبر نیست، او تجلی خود خدا در قالب یه خادمه که وارد تاریخ شده.
واو! اینجا همه چیز داره به هم متصل میشه، چون تو فصل 51 ما با یه مفهوم هولناک به اسم جام غضب روبرو میشیم. متن میگه قوم اسرائیل به خاطر بی‌عدالتی هاشون جامی پر از زهر و گیجی رو از دست خدا گرفتن و دارن مینوشن.
که این همون مجازات و تاوانیه که از اول دربارش حرف زدیم.
دقیقاً، این همون علت و معلوله. اونا مستحق این جام هستن. اما یهو خدا تو فصل 51 میگه من این جام گیج کننده رو از دست شما میگیرم. و اینجاست که مغز آدم سوت میکشه.
چون به نظر غیر ممکن میاد.
آره، چطور؟ ما که با قاطعیت گفتیم خدا نمیتونه قوانین عدالت رو بشکنه. او نمیتونه جام مجازات رو بگیره و همینطوری بریزه رو زمین. پس اگه عدالت باید اجرا بشه، خدا چطور بدون نقض ذات عادل خودش این جام رو میگیره؟
اسوالد اینجا پرده از این راز رو برمیداره. اون میگه بر اساس منطق دقیق این متن فقط یه راه وجود داره که خدا بتونه این جام رو از دست انسانهای خطاکار بگیره بی اینکه عدالت زیر پا گذاشته بشه.
و اون راه چیه؟
راهش اینه که خودش اون جام رو از دست ما بگیره و خودش اون رو تا قطره آخر بنوشه.
خدای من، یعنی دارید میگی تو اون دادگاهی که اول صحبت تصور کردیم، قاضی مطلق کیهان از صندلی قضاوت میاد پایین، میسته تو جایگاه مجرم، حکم رو از دست مجرم میگیره و خودشون رو اجرا میکنه؟
دقیقاً. و این همان خط اتصال درخشانیه که این متن باستانی رو مستقیماً وصل میکنه به صدها سال بعد، یعنی رویدادهای باغجات سیمانی.
آها، شبی که مسیح دستگیر میشه.
بله. تو متون مسیحی میبینیم که تو اون شب مسیح تو تاریکی و فشار روانی خرد کننده ایستاده و دعا میکنه پدر، اگه ممکنه این جام رو از من دور کن.
این همون جام فصل 51 اشعیاست.
دقیقاً. جام پر از زهر گناهان و عواقب بشریت.
او میتونست بنوشه یا ننوشه، اما در نهایت خودش این جام رو مینوشه و میره سمت صلیب. اینطوری اتفاق پارادوکسیکال رخ میده.
چه اتفاقی؟
هم عدالت، یعنی پرداخت بی نقص تاوان گناه تا انتها اجرا میشه، و هم مفهوم حسد. حسد تو زبان عبری یعنی همون عشق وفادارانه و عهد پایداری که تحت هیچ شرایطی دست از سر معشوق بر نمیداره. تو عمل نوشیدن این جام عدالت مطلق و عشق مطلق با هم تلاقی میکنن.
یعنی این خادم رنج کشیده در واقع خود خداست که وارد این سیستم بسته علت و معلول شده، بارش رو به دوش کشیده، چون انسان هرگز توان حمل این بار رو نداشته. چه مسیر شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده‌ای رو تو این یادداشت‌ها طی کردیم.
واقعا همینطوره.
ما از یه دلتنگی ملموس برای آزادی از دست دیوارهای بابل شروع کردیم و با راهنمایی متن رسیدیم به نیاز بنیادین تمام بشریت، نیاز به آزادی از اسارت‌های درونی و تاوان اخلاقی که خودمان ساختیم.
و دکتر آسوالد تو نهایت کاربرد این الهیات عمیق رو برای زندگی امروز انسان کاملا عملی میکنه. اون ارجاع میده به یه هشدار عجیب تو آیه 11 از فصل 50.
چه هشداری؟
متن میگه وقتی تو تاریکی راه میرید و هیچ نوری نمیبینید، یه وسوسه بزرگ به سراغتون میاد. وسوسه میشید که خودتون دست به کار بشید. وسوسه میشید با استفاده از منابع خودتون، چه تحصیلات، چه پول، چه قدرت، برای خودتون آتیشی روشن کنید تا راهتون رو پیدا کنید.
و چقدر این وسوسه تو فرهنگ مدرن امروز پررنگه. همه جا به ما میگن خودت راهت رو بساز، خودت منجی خودت باش، شعله خودت رو روشن کن.
آهام، ولی هشدار آسوالد اینه که اگه تو تاریکی‌های عمیق روحانی فقط به آتیش دستساز خودتون تکیه کنید، در نهایت تو همون آتیشی که خودتون افروختید خواهید سوخت.
چون اون آتیش برای نجات روح انسان کافی نیست.
دقیقاً. راه حل چیه؟ راه حل هر چه قدم که برای انسان مغرور سخت به نظر برسه، اعتماد کردن تو میان تاریکیه. تکیه کردن به نوری که از بیرون میاد، به همون خادمی که جام رو برای ما نوشید.
اعتمادی که وقتی میفهمید خالق هستی، چطور خودش وارد تاریکی شده تا عدالت رو حفظ کنه و شما رو بیرون بکشه، دیگه هرگز تو اون تاریکی احساس رها شدگی نمی کنید. خب، به پایان این کاوش رسیدیم، اما میخوام شما که دارید گوش میدید این موضوع رو تو ذهن خودتون زنده نگه دارید.
بله، جای تفکر زیادی داره.
بیایید به همون مفهوم دادگاه برگردیم. اگه این ادعا حقیقت داشته باشه که خالق مطلق کیهان برای حفظ عدالت و در عین حال نجات مخلوقات خطاکارش تصمیم گرفته خودش وارد این سیستم بیرحم بشه و خودش شخصاً جام مجازات رو تا قطره آخر بنوشه، این موضوع چه تعریفی از مفهوم قدرت واقعی و رهبری تو دنیای پرآشوب امروز به ما میده؟ آیا تو جهان ما قدرت حقیقی تو توانایی اعمال مجازات و در هم کوبیدن دیگران از جایگاه بالاست، یا قدرت واقعی تو پایین اومدن، فدا شدن و به دوش کشیدن بار کسانیه که حتی توان نجات خودشون را هم ندارن؟ روی این موضوع فکر کنید.